بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 441 سوره مبارک یاسین آیات 13 تا 27. وارد فصل اول این سوره مبارک میشیم. خب آیاتی که جلسه قبل خوندیم، آیات 1 تا 12، میتونیم بگیم که مقدمه این سوره بود، خودش یه بحث مستقلی بود. حالا در این فصل اول این سوره خدای متعال به رسول مکرم اسلام دستور میدن که شما یه داستانی رو، من میگم این داستان رو برای مردم بگو، بلکه از این داستان اینها عبرت بگیرند. اون چه در جلسه گذشته گفته شد و آیات 1 تا 12 این بود که خدای متعال فرمود قسم به قرآن حکیم، تو از پیامبران هستی، در مسیر درستی داری حرکت میکنی، صراط و راه و راه برد تو مستقیم و درست هست و این قرآن هم از سوی خدای عزیز رحیم نازل شده برای اینکه مردمان رو هشدار بدی. بعد فرمود مردم در برابر قرآن به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته انسانهای غافل، انسانهای فاقد بصیرت، انسانهایی که گرفتار لجاجت و خرافات و تعصب و جاهلیت و اینها هستند، و یه دسته دیگری که آماده پذیرش حق هستند، آمادن که قرآن کریم رو بشنوند و اهل خشیت از رحمان هستند. فرمود دسته اول دیگه لامپ سوخته شدن، به تعبیر مشهور اینها قابل هدایت نیستند. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، چه اینها رو انذار بدی چه انذار ندی براشون مساویه. لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارند، برخلاف گروه دوم که نه، اینقدر آلودگی ندارن، لجاجت ندارن. رضا فرمود انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. حالا در این داستانی که در این جلسه میخواییم بگیم، خدای متعال ماجرایی رو بیان میکنه که همین مسئله اونجا اتفاق افتاده. میفرماید که ما دو تا پیامبر رو فرستادیم سراغ یک قومی و مردم اونجا این دو پیامبر رو تکذیب کردن، پیامبر سومی رو فرستادیم برای تقویت اونها، ولی باز هم مردم اون پیامبران رو تکذیب کردند و نهایتاً یک نفر اونجا ایمان آورد به این پیامبران و شد مدافع این پیامبران و از این پیامبران دفاع کرد در برابر اون مردم و از اونها پرسید که چرا ایمان نمیارید، آخه اینها که دنبال منافع اقتصادی که برای خودشون نیستن، که دستمزدی که از شما نمیخوان، ضمناً خود اینها هم که به هرچه میگن عمل میکنن، خود اینها هم آدمهای هدایت یافته‌ای هستن. و بعد اونها به این مرد گفتن که مگر تو به این پیامبران ایمان آوردی؟ و او گفت چرا که نه، آیا غیر از خدا کسی هست که من اون رو بپرستم؟ خدا مرا آفریده است و جز خدا کسی شایسته عبادت نیست، جز خدا کسی نمیتونه از من حمایت بکنه و اگر خدا به من بخواد آسیب بزنه، کسی غیر از خود و خدا نمیتونه مانع اون ضرر بشه. و نهایتاً این مشرکان بودن که این مؤمن رو به شهادت رسوندن. یعنی ماجرایی که این سوره برای ما نقل میکنه درس‌های مختلفی داره. یکی برای خود پیغمبره که به هر حال با این واقعیت کنار بیاد که یه عده‌ای از انسان‌ها قابل هدایت دیگه نیستن، اینها تصمیمشون رو گرفتن، میخوان در مسیر طاغوت حرکت بکنن، در مسیر شیطان‌ها حرکت بکنن. یه پیام‌هایی هم داره برای مردم و یک بخشش اینه که اگر می‌خواهید به سعادت برسید، به بهشت برید، باید در کنار پیامبران وایستید، از پیامبران دفاع کنید، از راه حق دفاع کنید، از وحی دفاع کنید. و یک پیام هم برای مشرکان که اگر تکذیب کردید رسولان الهی رو، مسیری که شما طی می‌کنید مسیر جهنم هست، مسیر عذاب الهی هست، مسیر هلاکت هست، که البته این بخش اخیر رو در جلسه بعدی انشاءالله خواهیم خوند. اما اینکه این داستان کی بوده و ماجراش چیه، اون چه در تفاسیر آمده این هست که این پیامبران یا این رسولانی که رفتن به اون شهر، که اون شهر هم گفته شده انتاکیه هست که در همین ترکیه امروز واقع میشه، اینها سه تن از حواریون حضرت عیسی سلام الله علیه بودن و دین حضرت عیسی رو ترویج میکردن. بعضی ها گفتن اینها خودشون پیامبر نبودن، بعضی ها گفتن پیامبر بودن، ولی به هر حال اون چه که مسلمه اینه که این سه فردی که رفتن اونجا و به تبلیغ توحید پرداختند، در این سوره تعبیر ارسلنا براشون آورده، یعنی ما فرستادیم اینها رو، حالا یا ممکنه پیامبر بوده باشن و یا اینکه نمایندگان حضرت عیسی سلام الله علیه بوده باشن، خیلی در بحث ما تفاوتی نداره. و البته اونها خودشون میگفتن که ما فرستاده شدگان از سوی ربمون هستیم، ولذا خیلی ها این بخش رو از مفسرین تقویت کردن که اینها خودشون هم پیامبر بودن، هرچند که البته پیامبر اولوالعزم نبودن، پیامبرانی بودن که مکتب حضرت عیسی سلام الله علیه رو ترویج میکردند. حالا این کلیت ماجرا آیات رو میخونیم و انشالله بعضی توضیحات رو در ضمن آیات عرض خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. خب این بخش اول این داستان تاریخی هست، بخش دومش رو هم در ادامه انشاءالله خواهم خونون، قسمتی که اون مرد مورد اشاره که گفته شده شخصی به نام حبیب نجار بوده، اون اومده و در واقع به دفاع از پیامبران برخواسته. ای پیامبر، بزن برای آنان مثلی را. این تو فارسی ما اینطور میگیم، یعنی داستانی رو برای این مردم ذکر بکن. کدوم داستان؟ اصحاب القریه، داستان مردم اون شهر رو، اون آبادی رو که اذ جاء اهل مرسلون، اون هنگام که پیامبران و فرستاده شدگان نزد آنان آمدند. پس چی شد؟ ای پیامبر، برای این مشرکان مکه و برای مردم طول تاریخ، برای همه کسانی که این قرآن رو میخونند، تو داستان مردمانی رو ذکر بکن، مردمان شهری رو، قریه به مطلق محل تجمع انسان‌ها گفته میشه، هم از اینکه کوچک باشه، متوسط باشه یا بزرگ باشه. حال در ادامه هم تعبیر مدینه رو برای همین قریه به کار برده که نشون میده که محل تجمع نسبتاً متوسطی بوده. برای اینها داستان مردمان اون منطقه ای رو بگو در اون زمانی که فرستادگان ما رفتن به سراغ اونها. اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما. وقتی که ما فرستادیم به سوی مردم اون شهر، مردم اون منطقه، دو تا از رسولان خودمون رو، فکذبوهما، مردم اون شهر این دوتا رسول رو، این دوتا فرستاده رو تکذیب کردند. فعززنا بثالثه، ما اونها رو تقویت کردیم، یعنی اون دوتا رسول رو تقویت کردیم با یک رسول سومی. خب اینجا بعضی از مفسران برداشت هایی هم کردن در باب ضرورت کار تیمی و ضرورت پشتیبانی و حمایت از کسانی که اونها رو به یک مأموریتی میفرستیم و از این قبیل حرفا، که خب نکات ارزشمند و درستی هم هست، و اینکه مثلا نیروی ذخیره داشته باشیم و به موقع اینها رو ارسال بکنیم. فقالو، اون مردم مجددا فقالو، گفتن این پیامبران، یعنی حالا این رسول سوم هم رفته اضافه شده به اون دوتا رسول اول، شدن سه نفر، لذا جمع اومده دیگه. فقالو، گفتند این رسولان به مردم، انا الیکم مرسلون، ای مردم بدانید که ما به سوی شما فرستاده شدیم، ما آمدیم خدمت شما که پیام‌های الهی رو به شما برسونیم، پیام‌هایی رو که حضرت عیسی فرمودن به شما برسانیم، پیام‌های خدا رو به شما برسونیم. قالو، مردم اون شهر که مشرک بودند گفتند، ما انتم الا بشر مثلنا، نو با پیغمبر کیه، تمبلغ کیه، رسول کیه، این حرفا چیه، شما یا یه کسی مثل ما. امروزه تو دنیا از این حرف ها زیاده ها، یعنی وقتی که بحث های مخصوصا دینی میشه فورا یه عده همین حرف رو میزنن، این حرف ها چیه، شما هم مثل ما، اون یکی هم مثل ما، این حرف ها چیه. خب بله، همه مثل هم هستیم، ولی یه کسی پیام خدا رو، کلام خدا رو، فرمایشات الهی رو بلده، شما بلد نیستی. اون میخواد اینها رو برای شما بگه. حالا در اون زمان که اینا پیامبر بودن، خب این پیامبر مأموریت داره از سوی خدا، خب شما پیامبر نیستی، یه کسی در یه حوزه تخصص داره، شما تخصص نداری، این یعنی چی که شما هم مثل ما. ولی خب اینا گفتن دیگه، ما انتم الا بشر مثلنا، نیستید شما جز بشری مانند ما، این حرفا چیه. و ما انزل الرحمن من شیء، اصلا خدای رحمان، رحمانی چیزی فرو نفرستاده، ان انتم الا تکذبون، نیستید شما جز یه مش دروغگو، حرفاتون دروغه، اصلا خدا کی، وحی چی، پیغمبر چی، همه رو انکار کردن. عرض کردم این یه چیزی مال اون زمان فقط نیست، امروز هم تو دنیا هست دیگه. یه ده میگن آقا رحمان چی، خدا چی، وحی چیه، کتاب چیه، بهشت و جهنم چیه، ولی همین حرفا رو میزن. قالو، این پیامبران گفتن، ربنا یعلم ما انا الیکم لمرسلون، پروردگار ما میداند که ما به سوی شما فرستاده شده ایم. یعنی لازم نیست شما تایید کنید یا رد کنید، اونی که باید بدانه میدانه و اون رب ما هست، او خودش میدونه که ما رو به سوی شما فرستاده. و ما علینا الا البلاغ المبین، نیست بر عهده ما مگر رساندن آشکار پیام خدا. یعنی ما نیومدیم شما رو مجبور بکنیم که ایمان بیارید به اون چه خدا گفته، ولی این وظیفه رو داریم که اون چه رو خدا فرموده به شما برسانی. اساساً شأن انبیاء الهی در بخش وحی همین ابلاغ وحیه. عنایت داشته باشید، آیات زیادی هم داریم، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین که در قرآن داریم، لست علیهم به مسیطر و امثال اینها. البته بعضی ها از این آیات سوء استفاده میکنن، میگن خب پس هیچ الزام و اجباری تو جامعه نباید باشه، تو جامعه دینی اصلا نباید الزام و اجبار باشه. ما اگه خواستیم از چراغ قرمزم رد شیم، رد شیم. اگر خواستیم به دیگران صدمه بزنیم، صدمه بزنیم. کسی رو دلمون خواست بکشیم، خب بکشیم. نباید شما به ما میگی چرا او رو کشتید. اینا غافلن از اینکه شأن ابلاغ وحی یه شأنه، شأن جامعه سازی و تشکیل حکومت یه شأن دیگه هست. جامعه نظم میخواد، در اون بخش نظم همین پیامبر وقتی که دولت تشکیل داده در مدینه مأمور میشه که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. این دیگه باید اونجا از امنیت مردم حفاظت بکنه، باید نظم رو برقرار بکنه. اما بله، در بحث ابلاغ وحی شأنش همینه که وحی رو ابلاغ بکنه. حالا اگه کسی ایمان نیاورد، ایمان یه امر اجباری نیست. اساساً ایمان اجباری هیچ فایده ای نداره. کسی رو اگر شما مجبور کنی اون پاشه، تو نیت بگه خدایا این مجبورم کرد من نماز میخوانم، خب اصلا این نمازش ارزشی نداره، اصلا این نماز عبادت به حساب نمیاد. عبادت یک امر اختیاری هست، یک انتخاب هست. دین یک انتخاب هست. ما یا انتخاب میکنیم دیندار باشیم یا انتخاب میکنیم بیدینی رو. البته اگر دینداری رو و راه درست رو و اسلام رو انتخاب کردیم و در زندگیمون هم پای بندش بودیم، نتیجه کار ما رستگاری هست، فوز و فلاح هست، بهشت هست. و اگر کسی از اختیار خودش سوء استفاده کرد و مسیر شرک و شیطان و ابلیس رو رفت، خب اون سر از جهنم در میاره. قالو، مشرکان گفتند انا تطیرنا بکم، اصلا ما حضور شما در شهر خودمون و جامعه خودمون رو به فال بد گرفتیم، شما خوشیوم نیست، اصلا قدمتون برای شهر ما مبارک نیست. لئن لم تنتهوا، اگه دست بر ندارید از این تبلیغ و بیان رسالت خودتون و بیان حرفهای خدا، لنرجمن نکن، ما حتما شما رو سنگسار میکنیم. لنرجمن نکن عامه، هم شامل سنگسار کردن میشه، هم شامل برخورد شدید از توهین و فحش بگیرید تا سنگسار و اینها رو، همه گونه تهدید رو شامل میشه. لذا در ادامهش میگن که ولی امسن نکم من نعذابون علیم، اگه دست بر ندارید حتما حتما به شما میرسد از ناحیه ما عذابی دردناک. عذابی دردناک یعنی ما شکنجتون میکنیم، اذیتتون میکنیم، میکشیمتون، میزنیمتون. قالو، اون پیامبران گفتند که طائرکم معکم، فال بد شما، بدشگونی با خودتونه. شما اگر از خرافات دست بردارید، اگر از لجاجت دست بردارید، اگر از بیتقوایی و بیایمانی دست بردارید، بیایید آدم الهی بشید، مشکلاتتون برطرف میشه، جامعتون میشه یک جامعه پاک و طیب و طاهر. این ذکرتم، اگر پند داده بشید باید بیایید تهدید بکنید. ما اومدیم شما رو از جانب خدا موعظه بکنیم، اومدیم حرفای خدا رو به شما بگیم، اومدیم شما رو بگیم که ذاکر باشید، غافل نباشید از یاد خدا. یادتون باشه خدایی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنم. ما اومدیم اینا رو برای شما یادآوری کنیم. این ذکرتم، بقیه شو دیگه نفرموده خدای متعال. اگه پند داده بشید، اگه ما برای شما دلسوزی بکنیم، اگه ما حرفای خوب به شما بزنیم، شما باید ما رو تهدید بکنید، بگید عذابتون میکنیم، شکنجتون میکنیم، محرومتون میکنیم از زندگی. اینجوری باید باشه. بل انتم قوم مسرفون، بلکه قصه اینه که شما واقعا یک مردمی هستید که از حد گذروندید. اسراف در عربی با اسرافی که ما تو فارسی به کار میبریم متفاوته. ما تو فارسی اسراف میگیم یعنی مصرف بیشتری کرد، مثلا باید فرض کن 100 گرم غذا میخورد 200 گرم مثلا کشید، مثلا 100 گرمش رو خورد 100 گرم هم ریخت دور، این میشه مثلا اسراف. ولی اصل معنا همون از حد گذروندنه. فرمودن شما آدم های متجاوزی هستید، شما یه آدمی هستید که به حقوق خودتون و به حدود خودتون قانع نیستید، تجاوز میکنید از حقوق از حدود خودتون. شما میتونید بگید ما این پیام خدا رو میپذیریم یا نمیپذیریم، اما اینکه بیایید به ما بگید که دست از این حرفا بردارید، اگر دست از این حرفا بر ندارید ما شما رو سنگسار خواهیم کرد، شما رو شکنجه خواهیم کرد، شما رو عذابهای دردناکی خواهیم کرد، اینا دیگه از حد گذروندنه. خب حالا وارد بخش دوم ماجرا میشید. یعنی این پیامبران که حالا 3 نفر شدن، یه تیم شدن، دارن با مردم سر و کله میزنن، پیامهای خدا رو میخوان به اینها برسونن، ولی سران اینها میان و اعلام میکنن که شما باید دست بردارید از این حرفها، شما دروغ میگید، رحمان که منظور همون خدا هست هیچ پیامی نفرستاده. در این فضا هست که در فضای تهدید علیه پیامبران که یک انسان مثبتی میرسه به این صحنه و ماجراها تغییراتی میکنه. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون ااتخذ من دونه آلهة ای یردن الرحمن و بذر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذل فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. مردی آمد من اقصى المدینه. ترجمه رایج این کلمه در میان مترجمین و مفسرین عموماً همینه که یه مردی از دورترین نقطه آن شهر آمد. اون بالا گفت اصحاب القریه، اینجا میگه من اقصى المدینه، یعنی معلومه اینجا یه شهریه و برای جمعیتی برای خودش داره. ولی مدینه با بلد فرق داره. مدینه یه اصطلاح سیاسیه، به پای تخت ها غالبا مدینه گفته میشه و همینطور به دولت و نظام سیاسی هم مدینه گفته میشه. مثلا در آثار فیلسوفان سیاسی ما، مثلا در آثار فارابی، وقتی گفته میشه مدینه فاضله یعنی دولت فاضله، مدینه جاهله یعنی دولت جاهله، نظام سیاسی جاهله. بنابراین اینجور هم شاید بشود گفت که یک کسی که در به اصطلاح سطوح پایین دولت اونجا مشغول خدمت بوده، یک کسی از طبقات پایین، از کارمندانی که در لایه های پایین بودن، یا کسی که در نقطه دور از پای تخت زندگی میکرد، تو خود پای تخت نبود، شاید اینجور ترجمه ها هم بشه. حالا این خیلی تو بحث ما فعلا تأثیری نداره، یعنی دورترین نقطه مدینه هم که بگیم اشکالی نداره. بالاخره یه نفر از یه جای دیگه که از اینها خیلی دور بود، یسعا، در حالی که با عجله داشت می اومد، یعنی این شنیده بود یا به هر حال از قبل مطلع شده بود که یه همچین فضایی میان رسولان الهی و مردم شکل گرفته. خب معلومه که مثلا روزهای مختلفی یا ماهای مختلفی این قصه جریان داشته، چون اول دو تا پیامبر آمدن، بعد اینها رو تکذیب کردند، پیامبر سومی از جانب حضرت عیسی به سوی اینها فرستاده شد و یا از جانب خدا به هر حال فرستاده شد، اگر نمایندگان حضرت عیسی بگیریم، یعنی اون سومی خبرش رسیده، اون دو نفر خبر دادن به حضرت عیسی که ما اومدیم و اینجا اینا ما رو تکذیب میکنن، و حضرت عیسی یه نفر سومی رو هم فرستاده برای کمک اینها. برحال اخبار پخش شده دیگه. این آقا میاد و معلومم هست که اینها میشناختن این آقا رو، چون میگه که قال، گفت این مرد که گفتن حبیب نجار بود حالا اسمش، یا قومه یا قومه یا قومی بوده، یعنی ای عزیزان من، ای مردم من، ای قوم من، ای همشهری های من. خیلی عاطفی داره صحبت میکنه. همشهری های من، اتبع المرسلین، پیروی کنید از این فرستاده شدگان. اینا حرفای بدی نمیزنن، مزدی از شما نمیخوان، آدمای بدی نیستن. که تو آیه بعد میگه اتبعوا، پیروی کنید، من لا یسألکم اجرا، یک، و هم مهتدون، دو، پیروی کنید از کسانی که اجر و مزد و پاداشی از شما نمیخوان. اینا که دنبال یه سود و منفعتی نیستن. مگه به شما گفتن که بیایید پول بدید از ما پیروی کنید؟ که چیزی از شما نمیخوان. شما راه رو درست برید، حرف اینها رو قبول کنید، نفع اقتصادی و دنیوی برای اینا نداره که تا اینا رو بخواید متهم کنید. میگید دروغ میگید شما. خب واسه چی اینا باید دروغ بگن؟ یک پیامبر واسه چی باید دروغ بگه؟ چه نفعی براش داره مثلا؟ علاوه بر این، و هم مهتدون، نگاه کنید اینا خودشون راه یافته هستند، یا آدمایی نیستن که حرفای خدای نکرده پرت و پلایی بزنن یا خودشون زندگی ناسالمی داشته باشن. نه، مزد از شما نمیخوان، نفع اقتصادی در این کار ندارن که بخوان دروغ بزنن. از این طرف هم آدمهای وجیهی هستند، آدمهایی هم که خودشون حرفایی رو که میزنن عمل میکنن. اینجا به نظر میرسه که اینا متعجب میشن که مگه تو ایمان آوردی به این پیغمبران؟ احتمالاً یه همچه سوالی از ایشون میکنن. حالا تو تفاسیر هم داره که گفتن که این پیامبران، اون دوتا پیامبر اول یا این پیامبر سوم، قبل از این که وارد شهر بشن با این آقای حبیب نجار در حاشیه شهر یه ملاقاتی داشتن و این حبیب نجار اونجا ایمان آورده و اونجا در جریان مأموریت این پیامبران قرار گرفته، یا اگه بگیم رسول فقط بودن، رسولان حضرت عیسی و حواریون حضرت عیسی سلام الله علیه بودن، ایشون قبلا در جریان مأموریت اینها قرار گرفته، یعنی از قبل ایمان آورده بود به اونها. و حالا که شنید که مردم شهر اینها رو تهدید کردن، اومد برای حمایت اینها، اون هم شتابان، سریع خودشو رسوند که به این پیامبران آسیبی وارد نشه و اینها رو کمک بکنه. خب اینا احتمالاً بعد از این حرفها، با توجه به آیه 22 من این رو میگم و بعد 22 ازش میپرسن که مگه تو ایمان آوردی به این پیغمبران؟ میگه که بله، و مالی لا عبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا که نه، چه شده است مرا که عبادت نکنم کسی را که آفریده است مرا؟ بله، من ایمان آوردم و چرا نباید ایمان بیارم؟ آیا غیر از کسی که مرا آفریدش کسی هست که شایسته عبادت من باشه، شایسته ستایش و خضوع من باشه؟ و مالیه، چه شده است مرا که عبادت نکنم، نپرستم کسی را که مرا آفریده است؟ و الیه ترجعون، و کسی که به سوی او شما بازگردانده می شوید، چرا من نباید خدایی رو بپذیرم و عبادت بکنم که شما هم به سوی او بازگردانده خواهید شد؟ اتخذ من دونه آلهه، آیا من به غیر خدا، به جای خدا، الهه هایی رو، معبود هایی رو انتخاب بکنم که اگر خدا بخواهد، اگر رحمان اراده کند که به من ضرری برساند، لا تغنه عنی، لا تغنه یعنی بی نیاز نکنند، لا تغنی بوده یا اش هست شده، لا تغنه، بی نیاز نکنند عنی، بی نیاز نکند مرا انی شفاعتهم از من شفاعت آنان چیزی ولا ينقذون و نجات نمیدهند مرا. یعنی یکی این بت‌ها هست که شما اونا رو عبادت میکنید، یکی خدا هست. ولی خدا ما رو آفریده، من خدا رو عبادت میکنم، این رو انتخاب کردم. و چرا که نه، چون تمام قدرت دست خداست، دست این بت‌ها چیزی نیست. در واقع داره به شکل غیر مستقیم بت‌پرستی اونها رو نقد میکنه، میگه شما رفتید سراغ بت‌ها برای اینکه بت‌ها شما رو پیش خدا شفاعت بکنن. این بت‌ها هیچ قدرتی ندارن، نه اجازه شفاعت دارن، نه میتونن اگر اون خدای واحد احد بخواد یه ضرری به ما بزنه اینا جلوشو بگیرن. پس اصلا اینا هیچ کارن، اصلا اینا قدرتی ندارن. قدرت دست خداست، نفع و ضرر دست خداست. انی اذن لفی ضلال مبین، اگر من خدای واحد احد صمد را عبادت نکنم، در اون صورت هر آینه من در گمراهی آشکاری خواهم بود. انی آمنت بربکم فاسمعون، ای مردم و ای رسولان بدانید که من ایمان آورده ام به پروردگار شما، فاسمعون، شما هم ای مردم ای مشرکان حرف مرا بشنوید و از رسولان الهی تبعیت بکنید و خدا رو، ربتون رو عبادت بکنید. خب اینجا دیگه داستان مختصر شده. از آیه بعد ما میفهمیم که اینها این مرد مؤمن رو مورد حمله قرار میدن و اونقدر این رو شکنجه میکنن و میزنن که شهید میشه. و خب طبق مقامی که شهید داره، خدای متعال به محض ورود این به عالم برزخ میفرماید که وارد بهشت شو، بهش گفته میشه، البته قیله داره، حالا ملائکه میگن یا به هر حال بهش گفته میشه که بهشت از آن توست، وارد بهشت بشو. قیله، گفته شد به این مرد ادخل الجنه، وارد بهشت شو. این معلومه شهیدش کردن دیگه. قالا، وقتی که با این منظره مواجه شد که از این عالم که منتقل شد به عالم برزخ بهش گفتن وارد بهشت برزخی شو، قال، گفت یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من می دانستند. ببینید بازم به فکر قوم خودشه، به فکر مردم خودشه، به فکر نجات مردم خودشه. اساساً این از ویژگی های انسان های مؤمنه که فقط به فکر خودشون نیستن، بلکه به فکر نجات مردم خودشون هم هستن. اینجور نیست من که میرم بهش دیگه حالا شما خودتون میدونید، نه، دلشون میسوزه، علاقه دارن که دیگران رو هم هدایت بکنن، حق و حقیقت رو براشون روشن کنن. کاش قوم من میدانستن که اگر از پیامبران اطاعت کنن به نفعشونه و اونها هم مثل من وارد بهشت خواهند شد، و ای کاش می دانستند که من الان که مرا شهید کردن من در چه جایگاهی هستم. کاش می دانستند که جسمم را مجروح کردن، شکنجه دادن، اما روح من را ارتقا دادن، روح من اسیر دست اونها نشد. ای کاش قوم من می دانستند به ما غفر علی ربی که آمرزید مرا پروردگارم و جعلنی من المکرمین و قرار داد مرا از گرامی داشتگان. کاش اینو قوم من میفهمیدن که اگر اونها هم ایمان بیارن بعد منتقل شن به برزخ و قیامت تا روز حشر گرامی داشته خواهند شد، مورد آمرزش و مغفرت خدا قرار خواهند گرفت. خب یه دو سه تا آیه دیگه در فرجام این داستان هست، عذابی که خدای متعال بر این قوم فرستاد به خاطر اینکه یه انسان بیگناهی رو شهید کردن. و حالا نگفته که راجب اون پیامبران مثلا چه اتفاقاتی صورت گرفت، ولی به نظر میاد که اینها با اون پیامبران هم بعد از شهادت این مؤمن درگیر شده باشند و شاید هم اون پیامبران رو هم به شهادت رسونده باشند، مگر اینکه پیامبران دیگه صحنه رو ترک کرده باشند، چون اون بالا گفتن که لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگه دست بر ندارید میکشیمتون، سنگسارتون میکنیم، عذابتون میکنیم، شکنجتون میکنیم. به هر حال خیلی حرف قاطع اینجا نمیشه زد که حالا اونا رو، اون آیات رو انشاءالله جلسه بعد میخوانیم. آنچه در این ماجرا خدای متعال برای ما بیان کرد این بود که مردم سعی کنید جزء اون دسته مشرک نباشید، جزء اون گروهی باشید که حرف رسولان رو گوش میدن، انذار رسولان رو گوش میدن و مغفرت و کرامت الهی رو برای خودشون کسب میکنند. خدایا همه ما رو از نعمت هدایت، مغفرت و کرامت از نزد خودت بهره‌مند بگردان. خدای ما رو در وضعیتی از این دنیا به عالم عقبا منتقل کن که دین و ایمانمون صحیح و سالم باشه. ما رو با ایمان به خودت و اینکه تسلیم تو باشیم از این دنیا به سرای عقبا منتقل بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.